أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. وعرض تحية إرادت خدمة حضار لغت خانم هوایان توفیقی است که انشاءالله سومین نوبت از مجموعه سلسله مباحث دنیا از منظر و دیدگاه امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو با هم آغاز کنیم. می ایستیم کنار بوستان بی انتهای سخنان علوی در انتظار اون که دامنی بچینیم و جانها معطر به این بوستان و گلستان رنگارنگ دلنشین دلنواز. اما من قبل از اینکه به شکل رسمی و متداول متن رو آغاز کنم و خدمت دوستان از کلام امام بگویم، استحضار دارید که در شناخت دنیا ابتداءً ویژگی های دنیا رو از نهج البلاغه برمی شماریم. اونگاه خواهیم رسید به دنیای مذموم، دنیای ممدوح، سپس رابطه دنیا و آخرت و اونگاه انسان و دنیا که بحث جدی و عمده است هر کدام از این مقولات. اما در ویژگی های دنیا ما فنا، پذیری و ناپایداری و دنیا محل امتحان و آزمون رو بازگو کردیم و مطرح کردیم. من الان بنا دارم که بحث سوم رو مطرح کنم، اما با یه پیش درآمد، اون این که امیرالمؤمنین با صداقت و صراحت بی بدیلی دنیا رو از منظر نقد خیش می گذراند و خصلت‌های این پدیده رو بازگو می کند، به گونه این که حقیقتاً دیگران نمی توانند چنین کار کارستانی رو انجام دهند، یا این که دانایی لازم را ندارند یا توانایی، یا جماعتی هستند که از زیر و بم دنیا به حقیقت اون واقف نیستند، لذا توان اون و یارستن اون ندارند که چنین با قدرت و تسلط و تزلع ابعاد مختلف دنیا رو بکاوند و نقد اون بگویند و ویژگی های اون برشمارند و دیگر خصلت ها و مباحث. و یا اون که دلشدگانی هستند که فرو رفته در دنیا، لذا طبعاً امکان این نیست برای اینها توانایی نقد دنیا رو ندارند، و یا اون که در مزنه چنین اتهامی هستند متهمند به این دلبستگی و وابستگی، لذا نمیتوانند پا بر فواید و منافع بگذارند و چنین فاش و آشکارا از دنیا سخن گویند و نقد اون رو به تمام معنا عرضه کنند. به همین خاطر این رداییست شایسته قامت این بزرگ مرد که دانایی و توانایی کامل رو در این حوزه منحصراً در وجود خیش گرد آورده است. لذا لب باز می کند و تمام حقایق را بی پروا برای ما بازگو می کند که از دل این حقایق روش تعامل و شیوه تعامل صحیح با دنیا به دست میاد. آری از دو آفت: یک دلبستگی، دوم گسستگی. گروهی و جمعی دلبستگان دنیا شدند، یعنی اینها اهل دنیا به تعبیر دقیق لغت، فرو رفته در تمام مواهب و لذت‌های اون، لذا طبعا از ماهیت دنیا محسوب میشن. چنین افرادی از جنس دنیا محسوب میشن، سنخیت با دنیا پیدا کردن به تمام معنا. و گروه دیگری هم که از این پیوستگی به در آمده اند، در نقطه مقابل حالت گسستگی برخورده با دنیا دارند. اینها مواجه نشدن با چهره درست دنیا، بهره این که باید از این مواهب الهی نبردند و یه حالت خیشتنداری ناروایی رو برای خیش منظور کردند. میرسیم انشاءالله خواهیم گفت شعار اینها حتی بدین شیوه موجهانه شد که اگر دست به سیاه و سفید دنیا بزنند و گسسته از دنیا نباشند، فردا روزی به دیشان فرشتگان الهی خواهند گفت از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما بهره خودتون رو تو زندگی دنیا بردید، امروز نصیبی از این جهان ندارید. چنین واهی و سست سخن میگویند و حتی استشهاد و استدلال به آیات وحی هم میکنند این گروه، که نمونه اون رو در دل تاریخ در دههای مختلف فرمایید صدها و قرون مختلف اسلامی دیدیم و مشاهده میکنیم و تاوان چنین فکری رو هم مسلمانان باز پرداختند. ملعصف امام با سخاوت و شجاعت کاری میکند که اگر کسی دنیای علی رو بشناسد، هم بهرمند از دنیاست، هم رها، هم آزادی از دنیا رو دارد نه پیوستگی را، هم بهرمندی را دارد نه گسستگی را. ما میخواهیم با چنین نگاهی آشنا بشیم و این شیوه سخن رو جز در کلام عمیق و پرژرفای امیرالمؤمنین ظاهرا در جای دیگری سراغ نداریم که پی اون باشیم و جستار خودمون رو در چنین متن دیگری قرار دهیم. پس بنابراین آغاز میکنیم بحث رو در استمرار و ادامه ویژگی های دنیا و سومین نکته ای رو که بازگو خواهیم کرد خدمت عزیزان و سروران معظم، بحث این است که دنیا محل گذار. به این ویژگی دنیا اشاره میکنیم که در دنیا خصلت مهمی که وجود دارد جاری بودن و ساری بودن دنیاست. من یه قسمتی از متن رو میخونم و در توضیح مطلب هم نکاتی رو بازگو میکنم. امیرالمؤمنین در خطبه 203، اگر دوستان و عزیزانی هستند که احیانا نهج البلاغه همراه دارند، صفحه 238 با نهج البلاغه استاد بزرگوار و فرزانه حضرت دکتر سید جعفر شهیدی رضوان الله تعالی علیه، با نهج البلاغه مترجم ایشان صفحه 238 رو می توانید مشاهده کنید. خطبه 203. ایها الناس، خطاب گسترده و عمیق. ایها الناس، عموم رو امام مورد خطاب قرار می دهد. انما دنیا، همان گونه که در نوبت پیشین گفتم، سخن قاطعانه و جازمانه از ویژگی های کلام امیرالمؤمنین است. با احتمال و تردید سخن نمیگوید، جای امکان و شاید و باید علی نمیگذارد، بلکه در نهایت صلابت و اتقان. انما دنیا، این است و جز این نیست که دنیا دار و مجازن، دنیا خانه مجاز است. کلمه مجاز از ماده جواز و جازه می آید، به معنای عبور، به معنای عبور. استهزار دارید که الان این گذرنامه ها رو که ما گذرنامه میگوییم در پارسی و پاسپورت به اصطلاح، اینو در کلام عرب جواز میگویند. جواز و جوازات، جوزه، جازه، مجاز از این ماده میاد. انما دنیا دار و مجازه، این دنیا سرای جواز است، عبور است، گذار است. و الاخرت و دار و قرار، و سرای آخرت جهان استقرار و بقا و پایداری و ماندگاری است. اما نه این به معنای آن است که سستی در وجود شما در رویه برخوردتان با دنیا دست دهد، بلکه فخذوا من ممرکم لمقرکم. فخذوا، اخذ در جایی به کار برده می شود که شدت اراده و عزم باشه. با قدرت و اقتدار برگیرید. فخذوا من ممرکم، از این محل عبورتان برای آن مقر و پایگاه جاودانگی و استقرار خیشتن. ولا تحتکوا اسرارکم عند من یعلم اسرارکم. چقدر لطیف امام می فرماید حرمت خیش رو در نزد پروردگارتون که آشنای با نهان آشکار شماست نگاه دارید. حتک نکنید رازهای خودتون رو، پرده بر ندارید از ابعاد منفی شخصیتتون در نزد اون کسی که تمام وجود شما رو به حقیقت دقیق آشکار میداند. اما اینجا سخن امام از جنس دیگری می شود که یه قطری سخن در آسمان فراتر از آسمان ما سیر می کند. و اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، برون ببرید جانهای خودتون رو از این دنیا، قبل از اینکه این تنها و جسدهای شما از این دنیا برون رود. مجدد دقت بفرمایید. و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. این چه حقیقت مهمی است که امام اشاره می کند. گویا نسبت به این مسئله گذار دنیا و اینکه دنیا جاری است، هیچ توقفی در ماهیت دنیا وجود نداره. نمیخوام مباحث عقلی کنم خدمت دوستان، حال معرفت عرفانی علوی است دیگه. حالا متصرم الاجزاء بودن چه کم نیست، قار و ذات است، غیر قار و ذات است، این مباحث عقلی قضیه خارج از این مقوله ماست. اما انسان ها نسبت به گذار دنیا سه حالت دارند. یا انسان هایی هستند که متاسفانه درک گذر دنیا رو نمی کنند، نمی دانند که هیچ لحظه دنیا ماندگاری و توقف ندارد. ایستایی در ماهیت این زندگی محال است، بلا معنا، هیچ مفهومی ندارد، درک این معنا نمی کنند. لذا دنیا و فرصت های دنیا می گذرد و اینها ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر، اینها در کنار دریای زندگی، در کنار این جویبار عمیق پرتلاطم زندگی ایستادند. اون رودخانه می رود و اینها متخلفان و واپسماندگانی هستند که با این سیر نمیتونن حرکت کنند، رسوب میشن، رکود میشن، بر جا میمانند و زندگی با تمام زشت زیبای اون و فرصتها و تهدیدهای اون میگذرد و عبور میکند. این یک گروه هم که امام اینها رو داره تهدیدشون میکنند، هشدارشون میدهد. گروه دوم اونها که گذار زندگی رو متوجه شدند، این سریان و جریان رو باور کردند، سعیشون رو میکنند که خودشون رو به حرکت زندگی منطبق کنند، فرصتها رو بگیرن، اغتنام کنند، مباد این شرایط و موقعیت از دستشون برود. با خویش میگویند و زمزمه میکنند: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. اینها منطبق میکنن خودشون رو بر این گذار زندگی و اینها هم متحرک میشن، اهل گذار با دنیا و زندگی میشن. نتیجه اون میشه که استفاده میکنند از فرصتها، بهرمند و برخوردار میشند. اما گروه دیگری داریم که اینها چابک سواران فربه جانانی هستند که این حقیقت گذار رو به نحو اعلا درک میکنند، سرعت خودشون رو، پویایی خودشون رو به حدی میرسانند که از گذار دنیا فراتر میروند. اینا یه منزل همیشه از دنیا جلوترند، هر فرصتی رو قبل از رسیدن درک میکنند، هر تهدیدی رو قبل از فرارسیدن ابزار مقابله با اون رو دارند. اینها کسانی هستند که حقیقت دنیا رو به معنای واقعی اون درک کردند. اینها جلوتر از زمان خودشون، فرصت‌های خودشون و شب و روزشون حرکت می‌کنند. دستشون پر است، نگاهشون رو به جلوست، برنامه دارند، آینده دارند. لذا هیچگاه در چنبره زمان نمی‌مانند و همیشه از زندگی جلوتر. اینها رو می‌بینید که همیشه کامیابترند از دیگران. این گروه از سابقون از سابقونند، پیشتازان جلودار موفق. حالا امیر المومد این جمله رو بازگو می کند که خیلی زیباست این جمله: و اخرجو من الدنیا قلوبکم، برون کنید از دنیا جانهای خودتون را، من قبل ان تخرج منها ابدانکم. این همین حقیقت است. یه گروهی این آمادگی رو دارن که جان رو سبک بال از این تعلقات فراتر میبرند، آزادوار به زندگی و تمام شرایط و موقعیت های اون نگاه میکنند، انتخاب میکنند. به ذهن میاد که زیر لب ترنم کنیم سخن زیبای نبی مکرم رو و بگیم که رسول خدا فرمود: موتو قبل ان تموت، اقتلونی اقتلونی یا سقا، ان فی قتلی حیاتون فی حیات. این سخن زیبای نبویست. یعنی چه؟ موتو قبل ان تموتو، تا در اینجا نمیرید، در اونجا زنده نمیشوید، تا نتوانید اون حقیقت جانهای خودتون رو در اینجا دقیقاً اون فربهی رو به جان بدهید، آماده حرکت و جستن و برخواستن از این دنیا در این وجود نیاید، همیشه ماندگاری این دنیا میمانید. نسبت به این کلام مردم دو گروه می شوند. یه عده از انسان ها جانشون میره اما تنشون اینجاست، می رود جان اما تن اینجاست. من شنیدم که مستقیما حضرت علامه خدای رحمت کند مرحوم آقای جعفری می فرمودن، رفتم محضر استادم در نجف برای اینکه مثلا حالا یکی از مباحث رو بود خدمت ایشان می خواندم. حضرت استاد اومد دم در گفت آقا برگردید، با همین بیان با یه قدی تغییر گفت آقا برگردید. گفتم آقا روز درسیست آمدیم خدمتون برای درس. فرمود رفته است آقا برگردید، رفته است. من نفهمیدم چی میگد برام طالقانی، متوجه نشدم. برگشتم حضرت استاد است، اما فردای اون روز نپس فردای اون مردم نجف جنازه مرحوم استاد رو تشییع کردم و بر دست گرفتند آقا رفته است، رفته است. تن مانده اما جان رفته است. قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را. این یک گروه هند که این گزار رو حس کردن. اخرج من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. تمنیات اینها، خواسته های اینها، معیار های اینها محدود به این فضای محبوس دنیا نیست. اینها فرا دنیا می نگرند، فرا دنیا انتخاب می کنند، فرا دنیا دوست می دارند، فرا دنیا عشق ورزی می کنند. اینها مثلا عشقشون بی منتهاست، محبتشون بی مرزه، تمنیاتشون آزاد راست. اما گروهی هم عکس این هاند عزیزان، تن می رود اما هنوز دل در گلو اینجاست. گفت که مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوای آرزویم، جز مرگ خیال محال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. یدی عکس اون گروه نخستین حرکت می کند. اون جماعت بینابین رو هم که اشاره کردیم که چگونه رفتار میکنن. امام فرمود ففی حق توبرتم، این موضوع گفتگوی دیرو نوبت قبل است، ففی حق توبرتم، در همین دنیا اختبار میشید و شکوفا میشه توانمندی ها و استعدادهای شما رو میشه. اما بل غیرها خلقتم، برای این دنیا شما ساخته نشدید. ماهیت وجودی شما تو این دنیا نیست. آرامش ابدی شما اینجا نیست. لذت‌های وجودی انسان اینجا نیست. خیلی کوچک است دنیا برای این جان و برای این سیمرغ وجودی انسان و انقاء معرفت بشری. خیلی کوچک این دنیا. دنیا چیست؟ قل متاع دنیا قلیل. این دنیا قلیل برای شما. شما خیلی بزرگتر از اینید که بخواهد دنیا شما را محدود کند. بله غیرها خلقتم، و برای دنیای دیگری و جهان دیگری شما آفریده شده اید و خلق شدید. خب این قسمت از دنیای گذار و خطبه 63. خطبه 63 یه خط از این خطبه انتخاب شده است که خیلی عجیبه. این یه خط که در همین ویژگی است که اشاره کردم خدمت عزیزان. امام می فرمند فانها ضمیر با توجه به موضوع و متن خطبه برمی گرده به دنیا، یعنی دنیا، همانا دنیا عند ذوی العقول، در نزد صاحبان اندیشه و خرد، عند ذوی العقول کفه الذل بینا تراه سابقا حتی قلص و زائدن حتی نقص. فوق العاده است. این کاش می شد که ما وجوه بلاغی این بحثا رو هم با هم بررسی می کردیم. مثلا خود ببینید این آهنگ سخن، اینتونیشن واقعا این قسمت از کلام رو، این زیر و بم سخن رو می برد بالا، امیرالمومنین پایین می آرد و خاطب آشنای سخنش رو با خودش. عند ذوی العقول کفی الذل بینا تراه سابقا حتی قلصه و زائدا حتی نقصه. فرمود این دنیا در نزد صاحبان خرد مانند فی الذل است. ذل میدانیم یعنی سایه. هر نوع سایه ای را ذل میگویند در کلام عرب. الان ما در این سایه نشستیم، یعنی بالاخره این پوشش سقف سایه میکند از نور و آفتاب و غیره و غیره. این سال این زل الان شنیدید در مورد افراد ذل رو به کار میبرند، میگویند که ادام الله ذلک، خداوند سایه شما رو مستدام بدارد، یعنی برکات شما رو جامعه استفاده کنند، بهره ببرند، زود است که سایه شما سر ما برود. ذل اینجا به کار برده میشه. یا گفت پیغمبر علی را: ای علی، شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من موعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این سایه نخل امید. اما فی هم به معنای سایه است، اما فرق داره. فاء ای رجع، سایه این که صبح وقتی که آفتاب طلوع میکند در اوج طوله، هر چه خورشید بالاتر میاد این سایه چی میشه؟ کوتاه میشود. وقتی میرسد به نصف النهار دیگه تمام یا بعد دقیق خورشید بر میگردد، سایه باز درازا پیدا میکند تا انتهای غروب که محو میشه. اینو میگن فیه، یه چنین سایه‌ای رو میگن فیه. خوب دقت کنید در لغت. امام فرمود: این دنیا در نزد صاحبان خرد آنچنان در حال گذار است که مانند فی ازل است، مانند یه فیعی و یه سایه این چنینی است در ذل. فی ازل بینا تراه و سابقن، میبینی آن را که سابقن. من مایلم که این لغات و زیبایی های کلام امام رو به همون نحو تفسیری خدمت دوستان بگم. سابقن، سبق با سین، به غین، سبقه، سابق، سبقه به معنای استمرار و دوام است، اما استمرار و دوام خاصی است. از مستحباتی که در باب وضو داریم اسباغ الوضو است. خیلی مهمه. گاهی این دوستان بالاخره واقعا احساس میکنیم که این چه نمازی است، مثلا گاهی دلنگران میشیم از این عدم حضور که لا صلاة تم الا بت گفت، بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاة تم الا بت تهور، یا بالحضور بگیم بهتر از تهور. این گاهی احساس میکنیم که چه خوشا نماز مستان، تو بگو درست هستان، این چه نمازی است. یکی از ویژگی هایی که مسلم عزیزان به حال حضور و شعور در نماز می افزاید کیفیت وضوست. کیفیت وضوست طبیعی است، مقدمه هر کاری رو که شما درست بچینید ذل مقدمه هم درست میاد. قدم الخروج قبل الولوج. وقتی اون چیدمان ابتدا و انتها رو درست قرار میدید، نتیجه درست میگیرید، التفات دارید. به همین خاطر در باب وضو میگن وضوتون اسباغ داشته باشه. یعنی چی؟ به همین معنا، استمرار. نه وضوی که اگر ثانیه بگیریم شاید به اجزای ثانیه و ثانیه ها برسد و در این حال هم داریم بعض از مشکلات رو حل میکنیم و صحبت ها و مذاکراتمون هم داریم، شاید گوشی هم بیخگوشمون باشه، حتی باشان هم گرفته باشن، خانم ها در این جهت مهارت بیشتر از آقایان دارن، این ممکنه این حالت هم باشه و وضو هم بگیرن مثلا فرض بفرمایید. این نمیشه وضو، اسباق وضو، یعنی وضوی شاداب، استمراری، نه کوتاه، لحظه ای، مقطعی. پس صدقه به معنای استمرار و دوام. بینا تراه و سابقا، این سایه رو که میبینی سابقا دوام دارد، اما یه مرتبه حتی قلص، یه مرتبه قلصه. قلصه قلوس به معنای برچیدن، جمع کردن، چادر رو که برمیچینن این قلوس، قلص، برچیده میشود. و زائدن باز مجدد میبینی افزایش پیدا میکند این سایه تا غروب، حتی نقصه، باز محو میشه، از بین میره. فانها، این دنیا چنین ویژگی رو دارد. یعنی چی؟ این چه تشبیه زیبایی است که این تشبیه یا حقیقت این تشبیه نیست، این نگاه شفاف علی است که این چنین داره میبینه، نه اینکه تشبیه کنند. اولین ویژگی که در این جهت وجود دارد اینه که حقیقتا دنیا سایه است. باید دنبال اون حقیقتش باشیم، دنبال اون چه سایه از آن ایجاد شده است. دنیا سایه است، یعنی تمام زندگی دنیا اعتباری، یه امور اعتباری است. تمام این بلندی ها، کوتاهی ها، مقام ها، جایگاه ها، ویژگی ها، فرصت، این هم اعتبار هست. کل ما فل کن، خود علی فرمود کل ما فل کن، وهمان او خیال او اکوسان فل مرا یا او زلال. اینا تصورات شماست، خیلی از اینها توهمات شماست، اعتباریاتی که در ذهنتون برای خودتون ایجاد کردید تو زندگی. این نیست واقعیت حیات، حیات این نیست. ف فرمود که فی ازل، یعنی یه حالت اعتبار و توهمی دارد، نه حقیقت، مجاز است. و همچنین این حالت قبض و بستش که این رو در قسمت بعدی هم میبینیم، این سقوط و صعود دنیا. حکمت 415، آخرین بخشی که در باب گذار میخوانم حکمت 415 نهج البلاغه است که از حکمت ها هم استفاده شده باشد. این حکمت هم از اون کلمات مسجع و مقفای خوشفنتی که امیر المؤمنین است، فی صفت دنیا، از دنیا تقر و تزر و تمر. از دنیا تقر، تقر از ماده چی میاد؟ غروب. دنیا فریباست. حقا امیر المؤمنین جالب میفرماید دنیای زیبایی ها و یه قدرت جذب و فریب فوق‌العاده‌ای دارد، کشش فوق‌العاده‌ای دارد برای همه چیز دنیا رو. وقتی واقعا درست نگاه میکنید میکشد انسان ها رو. من لم یحیج و ربی و از هارو و المزامیر و اوتارو و هو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج. کسی که این چمن و دمن و صدای خوش و چهره زیبا و این صدای دلنواز ساز و یه هیجانی در او ایجاد نکند و حالتی در وجود او ایجاد نکند، این روان نجند است، به طبیب نیاز دارد. بو علی سینا میگه این رو. این طبیعی انسان است. عمده حسن بهره برداری به استفاده از این حالات انسانی است. دنیا فریباست. از دنیا تقر رو. اما در کنار این غروری که دنیا دارد و فریبندگی که دارد، تزر رو. از تهدیدهای اون در امان نیستید. نمیخوایم شاعرانه کنیم، اما که این عجوزه عروس هزار داماد است. تقر و تزر رو، از زیان اون در امان نیستید، از تهدید اون. اما در این حال و تمر رو، با تمام این فریبایی، با تمام این خصوصیات، در حال گذار است. باز همین هم به شما وفا نمی کند. ان الله سبحانه لم یرزها ثوابا لاولیائه. چقدر عمیق می فرماید امام. خداوند این دنیا رو به عنوان ثواب و پاداش برای اولیاء و بندگان خوبش نمیپسندد. نمیپسندد. چیز دیگری برای اونها میپسنده. و لا عقابا لاعدائه. خداوند این دنیا رو در حد این که عقاب اعدا و بدخواهان هم قرار دهند نمیپسندد. این دنیا در اون حد هم نیست. و ان اهل الدنیا کرکب، همانا اهل دنیا مانند رکبند. رک میدونین چی؟ قافله. قافله. قافله هایی که در بیابان سلل مثلا رکبن. این سکته زیبایی که شیخ عجل میگوید گاهی این ایام پر سرور میشه. خب میلاد مسعود صاحب این بوعه مبارک حضرت علی ابن موسی رضا، اهل دل این رو تو ذهنشون میاد. سلل مثلا رکبن تهیم و فلفلواتی. شما میخواید بدونید که آب در بیابان و در این کویرها چقدر ارزش داره، برید از قافله ها و کاروان های گم شده در بیابان سوال کنید که اونها یه جرعه آب رو اگر یه جا زیر یه سنگ دیدن چقدر براشون ارزشمند بود. سلل، این از ملمعات شیخ عجل است. ملمع اونی که یه مثل یا یه بیت زبانی اون دیگر زبان. سلل مسان رکبن تهیم و فلفلواتی. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. رکب قافله. فرمود ان اهل دنیا کرکب، این ها مانند کاروانیانند. که بینا هم حلو، اینها در حالتی هستند که بینا هم، یعنی همون تو حال و هوایی که حلو، یعنی حله یعنی چی؟ یعنی فرود آمدن در جایی. فرود آمدن در یه جایی، صاحبه هم یه مرتبه قافل سالار، صاحبه هم سائق و هم سائق، یعنی اون جرودار، اون کسی که اینها رو حرکتشون میدهد. به یه معنا سائق به معنای این کسی که میراند اینها رو بلندشون میکنه. شاید دومی بهتر باشه اینجا. سائق و هم، سائق و هم، تا که این قافله مینشینن، بارشون میندازن، یه آسودگی بگیرند، یه مرتبه قافل سالار چی میگه؟ میگه فرتحل. سائق و هم فرتحل. اینها رو باز به ارتحال و کوچ وادار میکنند. این حقیقت دنیا و اهل دنیا است. یعنی اینها هنوز ننشسته برمیخیزند. خیلی اینجا نکته زیبایی است. دقت بفرمایید. یه عنوانی داریم که ما اینه تو فارسی هم گرفتن. اصلا بیاریم مسافر تو ادبیات فارسی یک جایگاه ویژه‌ای داره. دیگه حداقلش خیلیاتون با مسافر سهراب شاید آشنا باشید. مسافر یه عنوانی است. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. اوقات خوشان بود که با دوست بسر، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. سفری بودن یه عنوان در ادب فارسی، مثل این که ما همگان در این دنیا سفری هستیم. کن فی الدنیا که انک عابر و سبیل، کن فی الدنیا که انک قریب او عابر و سبیل، تعبیر رسول خدا. فهمدن قربتتون رو تو دنیا حس کنید. اگر دیدید با این دنیا احساس قربت ندارید، بدونید دارید از جنس دنیا میشید، جنس خودتونی دارید از دست میدید. گاهی من عرض میکنم به این دوستان جوانم سر کلاس، میگن ببینید بالاخره خیلی اوقات شما خیلی خواسته ها دارید، وقتی بهش میرسید میبینید نه، این خواسته شما نیست. گمان میکردید تو رو تحصیل میشید و تیتری و عنوانی تایتلی، بعد هم شغلی و نمیدونم پوزیشنی دارید و ازدواجی و زنی و شوهری و بعد هم خانه ای و مسکنی و امکانات، باز میبینید یه جای کار میلنگد. این اونی که میخواید نیست. این چیه اونی که شما میخواید؟ این حس قربت شماست. این همان است که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست او را نام نیست. شما دنبال یه شهر و وطن دیگه اید. حب الوطن من الایمان، اون وطنه که شما حستون با اونجاست، برای اینکه خب هستیم اینجا. این سفری بودن است، قریب بودن و سفری بودن است. و همان می شود که دیگه بالاخره مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. گاهی امام وقتی می خواستن نمازشون رو بخونن، یا نمازشون رو خونده بودن، امیرالمومنین بلند می شدن تو صف جماعت رو می کردن به مردم، می گفتن تجهزو، همینطور تجهزو، مجهز بشید، بید دست خالی نباشید. رحمکم الله، خدا شما را رحمت کند. فقط نودی فیکم بالرحیل، کوس رو برای رفتن زدن، برای حرکت قافله، نکنه مونده باشید. فقط نودی فیکم. ببینید تمام این قسمت هایی که خوندم به زیبایی گذار دنیا رو و حرکت دنیا رو، حالا ما در قبال این گذار همون سهالت رو داریم یا این گذار رو حس میکنیم، با این گذار جاری میشیم با زندگی، در جریان زندگی فرصت ها تهدید ها همه چیز رو میگیریم، یا آن که توانمندتر میشیم جلوتر از این گذار حرکت میکنیم. ما داریم نگاه میکنیم که زندگی به طرف ما میاد، تمام پیشبینی های لازم رو برای تمام صحنه های زندگی داریم با یه شیوه نگاه اینچنینی. گاهی هم که خفتگانی هستیم که زندگی میرود و ما بر جای ماندگانی بیش نیستی. چهارمین ویژگی که برای دنیا میتوان در نهج البلاغه امام کاوید و جست، آن است که دنیا خانه عبرت. این قسمت رو هم امام خیلی زیبا مطرح میکنه، بسیار زیبا. من این قسمت رو بگم خدمت عزیزان تا در این عبرت دنیا هم سخن بگم. محضر مبارکتون. امام در خطبه 129 نهج البلاغه، خطبه 129، حالا من شک دارم که اجازه فرمود اول یه قسمت دیگر رو بگم بعد خطبه، چون یه خطه و اون ملاک اصلا معیاره در این جهت، بعد برمیگردم این خطبه 129 رو خدمتون خواهم گفت. نامه 69، این همان است که در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، در اون سالهای خوب گذشته و فرصتها و فراغها، این نامه رو خب من گفتم یه دو مرتبه شعر کردم و بعد هم عنایت از باری تعالا دیگه توفیق دست داد که نوشته شد و عرض به خدمتون با عنوان فروغ حکمت که چاپهای متعددی داره، یه خط و نیمه، یه صفحه و نیمه نامه 400 صفحه شرح این کتاب شد، فروغ حکمت. امام در قسمتی از این نامه چنین می‌فرماید: و اعتبر به ما مزامن دنیا، استدعا می‌کنم التفات ویژه بفرمایید، چقدر عمید موجز متقن. و اعتبر به ما مزامن دنیا ما بقی منها، اعتبار کن به آنچه از دنیا گذشت، آنچه پیش رو داری و باقی است. بعد امام قانون وضع میکنن، فان بعضها یشبه بعضها. چرا؟ به دلیل اینکه بخشهای دنیا مانند بخشهای دیگر آن است، یعنی سنتهای جاری در دنیا ثابته، لایتغیره. و آخرها لاحق به اولها، پایان دنیا هم مانند اول دنیا یه حکم و قاعده و قانون دارد. و کلها حائل مفارق، و تمام اینها حائل است، حیلولت دارد، حرکت دارد و بعد جدا می شود. ابتدا سخن رو دقت بفهمید. و اعتبر، می خواهیم استفاده کنیم از این سنخ سخن امام که چند بخش رو بازگو می کنم، عبرت دنیا را. اعتبار و اعتبر، رین بر عبره، عبره به معنای گذار است در معنای اولیه لغت. دقت بفرمایید، لطیف. عشق از چشم جدا میشه، بالاخره وقتی جدا میشه، گوهری که از بحر او بارند خلق، این گوهری که میبارند و گمان میکنند که این آب چشم است، این میباره بر روی گونه میفته، قلطان قلطان میاد رو دامن، بعد میگه دامن دامن گریستم، دامن دامن عشق. به عشق در کلام عرب به دلیل چنین حالتی که دارد عبره میگویند. عبره، شاید این رو در زیارت اربعین سید الشهدا شنیده باشید: السلام علی القتیل العبرات و اسیر الکربات. یعنی اون کشته ای که اگر بنا باشه کسی عشق بریزد، تو شایسته این گوهر غلطانی، نه چیز موضوع و کس دیگری که ما این دور رو به پای او بریزیم. عبره یعنی عشق، عبور. خب حالا ببینید، از این ماده لغوی عبرت و اعتبار گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما یه صحنه رو میبینید، میبینید یه کسی با این شیوه رانندگی کرد و این حافظ خلوت نشین دوست سوی خانه شد، در سر پل میگذشت وارد رودخانه شد، یه مرتبه جور بدی رفت، این میبینید یه مرتبه شیبشو جوری کند و اختیار از کف رفت و وارد رودخانه شد. شما نگاه میکنید، بعد خودتون که حالا ادامه یه مسیر میدید پشت فرمان، دیگه وارد رودخانه نمیشید. نام این چیز عبرت. یعنی شما این صحنه رو دیدید، اشتباه این راننده رو حس کردید، منتقل میکنید این رو تو زندگی خودتون، تو رانندگی خودتون، دیگه شما دوچار چنین اشتباهی نمیشید، این خطا رو نمیکنید. از اینجا گذر کردید با آنجا، یعنی از این رانندگی به رانندگی خودتون، یه زندگی رو میکاوید، میبینید این مشکلات این زندگی است، بعد میاد سراغ خودتون، تطبیق میدید، ریشه های اون مشکل رو مییابید، دیگه در کار خودتون ندارید، تو ریاستتون، تو صدارتتون، تو وزارتمون، تو سیاستمون، تو اقتصادمون، تمام قانون این است. یعنی فضای عبرت پیش روی ما گشاده و ما در تمام صحنه‌های زندگی میتونیم از قاعده و قانون اعتبار استفاده کنیم. درست؟ این معنای لغوی. بنده میخوام عرض کنم، همینطور که امام میفرمایند و الان بازگو میکنیم، تمام زندگی عزیزان این حکایت، حکایت شگفتی است. تمام زندگی عبرته. یعنی ما هر جای زندگی رو نگاه کنیم، میتوانیم قاعده قانون شو برداریم، منتقل کنیم تو وجود خودمون، کاربردیش کنیم برای خودمون. دقیقاً همه زندگی، طبیعت عبرته، یعنی آموزگار انسان است. به بیان دقیق‌تر عرض می‌کنم، در غفلت، در عبرت اینه که میاد چشم انسان رو باز می‌کند. عبرت بیدار می‌کنه انسان رو. اما این نکته رو می‌دانید که انسان‌ها در قبال بیدار شدن مقاومت می‌کنند؟ خیلی مثال ساده عادیش رو عرض میکنم، این به عنوان تمثیله. بالاخره این صبحگاهان که میخواید این نور دیدگانتون رو بیدار کنید، صداشون بزنید، مقاومت میکنن. شما میکشید از روشون این پتو رو، مادر میره از اتاق بیرون، بر میگرده میبینه به تمام وجود شیرجه زده است و این بستر گرم رو رها نمیکنن. بار دوم بار سوم. خب مادرها هم که دیگه لحن و بیانشون معلومه دیگه، بالاخره آدم نازکتر از گل نمیگن دیگه، این بلند مقاومت میکنه در قبال خواب. این خاصیت انسان قبل از تربیت هست که در قبال بیداری مقاومت میکند و به خواب اصرار. پیامبران الهی اومدن بشر رو چکار کنن؟ بیدار کنن. بعث کرد خدا اینها رو، هوندزی بعث فل امیینه، بعث یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن. اینا رو بیدار کرد که دیگران رو بیدار کنن. اما جامعه در قبال انبیا مقاومت نشون میداد، به خوابش اصرار میکرد، دوست داشت بخوابد. چرا؟ چون خواب درش چی وجود داره؟ بیخبری. اما بیداری اول مشکلات هست. تا انسان بیدار میشه، هر که او هوشیار بیدارتر هوشیارتر. گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. انسان وقتی بیدار است بعد حس داره، لمس میکنه درد و شعور رو. اما وقتی خواب است، گفت دنیا رو آب ببرد، ما رو خواب ببرد، سیر میشه. اعتبار عامل بیداری است برای انسان. دنیا رو خداوند سراسر وجه موجهی برای بیداری انسان ها قرار داده است. واعتبر به ما، حالا دقت بفرمایید، امام میفرماد واعتبر به ما مزامن دنیا. میتونی از تمام بخش های دنیا اعتبار بگیری. عزیزان، خداوند قواعدی رو در زندگی و در دنیا پیاده میکند که اسم اینها رو تو قرآن چی میگذارید؟ سنن. سنن الهی، سنت ها. و سنت های الهی آن است که ماضی و حال و استقبال آینده ندارد. سنت های خدا همان است که میگویید ولن تجد لسنت الله تبدیلا تحویلا. هیچ. سنت های خدا پایدار است. امام میفرماید چشمتون رو باز کن، این سنت ها رو ببینید، اعتبار کنید. بالاخره عمر ما کم است، عمری نداریم، کوتاه عمر ما. اما تو همین عمر کوتاه خودمون ما چند تا دیکتاتور دیدیم؟ چه کسانی رو دیدیم که در اون اوج بودند، در اون اقتدار بودند، شکوهشون، کوسشون، انالحقشون، خدایگان بودنشون رو کر میکند گوش بشریت و منطقه رو. بعد دیدیم چگونه سوراخ موش اشاره کردند و همون اجاره هم بالاخره باز موجب بهشون نداد، بقیشو گرفت ازشون رو. بعد حلقه تناب رو دیدیم زیر گردنشون رو، فرارشون، گریزشون، موندنشون، نموندنشون. با همین عمر کوتاه خودمون دیدیم این صحنه رو. واقعا باید برای چنین حال هوایی از زبان اون مؤمن گفت که زندگی نقطه مرموزی نیست، زندگی نقطه مرموزی نیست، غیر تبدیل شب و روزی نیست، تلخ و شوری که به نام عمر است، راستی آش دهنسوزی نیست. برای اون جمع و جماعت خیلی این آش به دهانشون مزه می کند، باید این مضمون رو هم سرود. اما بنابراین این سنت های الهی است که در این زندگی جاریست. ما با شناختن این سنت ها اعتبار میکنیم. از سنت الهی این است که ظلم پایان دارد، ظلم دوام ندارد. سنت الهی این است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت و حاکمیت با کفر میماند، با ظلم نمیماند. این سنت ثابت الهی است. و اعتبر، عبرت بگیرید. به ما مزامن دنیا ما بقیه فنها، از آنچه گذشته است برای آنچه پیش رو دارید. فعلا بعضها یاش به خوب است، این قانون خودست. سنت الهی اینه که اونایی که سایی هن، اونایی که اهل کوشش هن، امکان نداره. بالاخره مکان مکان علمه، دانشگاه. بالاخره قشر دانشگاهی عمدتا مخاطبان بنده هستن الان در انجمن خودمون و میهمانان عزیزمون هم از این دست و جنس هند. واقعا کدوم کس رو شما میشناسید تو این آب و خاک خودمون که چهره شده باشه تو دانشگاه ما، تو حوزه ما، با حال این که زاده سعی و تلاش نباشن؟ چه کسی رو میشناسید؟ این قانون الهیست. اونهایی که اهل سعی و تلاش بودن، بر قله های بلند تکیه میزنن، نامشون جاودان میمانن، دانشگاه به اسمشون میکنن، دانشکده به اسمشون میکنن، نمی سالون به اسمشون میکنن، میدرخشد اسمشون در تارک تاریخ علم و تمدن و فرهنگ یک سرزمین، ولو اینکه 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردم. به امید گنج. باز افتخار این داریم که در دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده مهندسی بنشینیم خدمت عزیزان و نام این آزاد مرد و آزادوار توس رو و بنیانگذار خردنامه رو در ادب پارسی شاهد باشیم. میماند این نام ها، این هایی که به سعیشون، این قانون و سنت خداست. حالا واعتبر، عبرت کن، میخوای بسم الله، نمیخوای خود دانی. فن بعضا یشبه بعضا آخرها لاحقون به اولها. میخواستم من اون قسمت رو بخونم که عرض به خدمت عزیزان گذاشتم که ابتداعا این خونده بشه. حالا منظرم براتون بخونم اون خطبه 129. خیلی غم‌انگیز، لطیف، عجیب این کلام امام. خطبه 129، البته پاراگراف اول است و صفحه 128 با همون نهج البلاغه. امام میفهمن اینه خیارکم و صلحاکم، کجان خوبان، خوبانی که تو جامعه بودن کجان، و صلحاکم، صلحا کجان، صالحان، نیکان، رفتن یاران، چابک سواران، و این احرارکم، آزادگان، بزرگ و انسان‌های بزرگ آزادوار، و سمحا اکم، سمحا جمع سمیح، سمیح از ماده سماحت، سماحت به حالتی میگن، به بخشندگی و جودی میگن که در همه حالت است. ادی از انسان‌ها وقتی دارن دست دهنده دارن، وقتی ندارن خب طبعا ندارن. اما غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیا گریداند، این میشه سماحت. کجا اون سمحا؟ این المتورعون فی مکاسبهم، کجا اون انسانهایی که در تجارتشون و در اقتصادشون در نهایت دقت و تورع بودن، تمام مرزا و حدود رعایت میکردن. ورع، متورع از ماده چی میاد؟ ورع. میدانید همینجا خدمت دوستان در نوبت ها و بخش های گذشته سخن اشارت شده است در ترم های قبلی که تقوا دو بخش داره، یه بخش اثباتی داره، یه بخش سلبی، یعنی یه بخش انجام دادنی است، یه بخش رها کردنی است. به اون بخش رها کردنی و ترک تقوا ورع گفته میشه و میدونیم اون بخش مقدمه، یعنی اون قسمت ترک مقدمه بر فعله، چون بالاخره هرچه کار خوبی هم انجام میشه، اما یه اشتباه و خطا میبینید خیلی آسان، یه قطره نمیدانم نفت میفتد تو این بشکه 220 لیتری گلاب، تمام عطرش رو خراب میکنه. این اثر تخریب سلب در ایجابه. از ورع خیلی مقدمه. این المتبرعون فی مکاسب و المتنزهون فی مذاهبه، اونایی که پاکیزه در مذهب و مرامشون عمل کردن. الیس قد زعن و جمیعا انهازه دنیا دنیه، زعن به معنای کوچ، ارتحال، نرفتن اینا، عبرت نمیگیرید، با همه خوبی ها، بدی ها، کاستی ها، سستی ها، قوت ها رفتن، صحنه ها رو به شما واگذار کردن. ببینید کی در این دانشگاه رئیس بود، یک به یک بیاید مراحل قبلی رو نگاه کنید، تو این سابقه دانشگاه فردوسی ببینید، تو این مثلا 50 سال چه کسانی رئیس بودن اینا، تو این دانشکده چه کسانی دوران ریاست داشتن. از خودمون مثال میزنیم، حالا مثالای بزرگتر نگیریم. چطور شد؟ چی بود؟ با چه معیاری اومدن، رفتن کجا؟ چی ازشون موند؟ الیس قد ذهن و جمیعا انهازه دنیا دنیه والآجلت المنقزه منقصه، و اینا چطور از این دنیایی که چندان ارزشی نبود رفتند، و از این عاجله. ببینید ما یه عجل داریم با الف همزه، یه عجل داریم با عین. در معاملات میگن بی یا معجل است یا معجل است. معجل وقتی میخید عینه دیگه میفرمایید، اما اگر بخواد با همزه بگید دیگه باید به تعبیر بله این ادای همزه، همزه رو ادا کردن خیلی مشکله دیگه، باید باید اون معجل یه تکانی باید سر دل. وقتی عجل رو میگیم اون حالت چیست؟ زمانداری. اما عجل یعنی کوتاه. نام دنیا عاجله است با عین، نام جهان آخرت چیست؟ عاجله است با الف همزه. ول عاجلت المنقصه، اینا در این آب مکدر این زندگی دنیا چگونه گذراندن؟ و هل خلقتم الا فی حفاله لا تلتقی الا بزمهم الشفتان استسقارا لقدرهم و ذهابا عن ذکرهم. نمیدونم اینا رو بگم بخونم یا رها کنم این قسمتشو. و هل خلقتم، کجایی شما؟ الا فی حصاله، وقتی روغن رو میخواستن بگیرن به اصطلاح صافش کنن، اون تفاله ها و دورده های روغن اسم اون حصاله. فی حصاله لا تلتقی الا بزن به همه شفت. نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه، ساقی کجایی؟ امیرالمومنین داره یه مقداری دردنامه و زجرنامه میگه، کجا، کو، کی هم اطراف؟ کسانی که گاه لب باز میشود به مذمت ایشان و زهابت انا لله و انا اله راجعون. زهر الفساد فلا منکرون مغیرون، فساد میاد اما راد انسانی پیدا نمیشود که بیاد مقابل این فساد به ایستد و تغییر در اون ایجاد کند. بلا زاجرون مزدجرون، کسی که شهامت رد و منعش رو داشته باشد، افبه هازا توریدی اونه انتو جابر الله فی دار قدسه، و همین حال و وضع میخواید در خانه حسن الهی و جوار الهی ساکن بشید، تمنای بهشت خدا میکنید، و تکونو اعز اولیاهی انده، میخواید ولی خدا باشید، هیهات. لا یخت الله عن جنت، خدا که فریب نمیخورد در مورد بهش کسی رو راه بدن. و لا تنال و مرزاتو الا بطاعته، به رضای الهی جز به طاعت نمیرسید. لعن الله العاملین بالمعروف، خدا لعنت کند اونایی که امر معروف میکنن. اما این لا تقرب الصلاته، بقیه شوید بخونیم. لعن الله العاملین بالمعروف التارکین له، خدا لعنت کند اونایی که امر معروف میکنن اما خودشون معروف رو ترک میکنن. خدا میداند پشت انسان رو تکان میدهد. لعنت علی، تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتر سیم و خیشتن سیم و قله اندوزند. از شروط امر به معروف، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عمل کردن به معروف نیست از شرایط وجوبیش، اما مسلم از شرایط تأثیرش همینه که امام میفرماید. فرمود لعن الله العاملین به مرتاک و ناهین عن المنکر العاملین به، اونایی که نهی از منکر میکنن و خودشون رتب خورده منع رتب کی کنند. و فکر میکنم که این قسمت رو هم بنده به پایان برسانم، یعنی بحث عبرت دنیا رو، خانه اعتبار رو، و یه قسمت بیشتر باقی نمیموند. اگر البته هنوز من اینجا قسمت های رو انتخاب کردم بگم خدمت دوستان عزیز، اما گمان میکنم دیگه برای این بخش کافی باشد. اجازه بفرمایید من دیگه آخرین ویژگی رو هم در این نوبت بگم، با توجه به این که من نوبت آینده متاسفانه چون مشهد نیستم، هفته آینده رو توفیق ندارم خدمتون انجام وظیفه کنم، لذا این قسمت آخری رو هم، آخرین ویژگی رو میگم که نوبت بعد حضورمون دنیای مذموم رو شروع کنیم به شناختن و دنیای ممدوح رو. این آخرین بخش اقبال و ادبار، آخرین ویژگی دنیا اقبال و ادبار، رو کردن و پشت کردن دنیا، آمدن و رفتن دنیا. اقبال یعنی چی؟ میگید اقبال دولت، یعنی به کام باشد، مناسب و مساعد باشد. ادبار یعنی چی؟ یعنی پشت کردن، رفتن. چقدر زیباست این خطبه 82، خطبه 82. ما اسفو، چی بگم من؟ ما اسفو، چطور توصیف کنم من؟ مندارن، زندگی و خانه ای را که اولها اناون، آغاز اون با سختی هاست. طبعا دیگه زمین خوردن ها و بلند شدن ها و دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموخت. و آخرها فنا اون، بعدم که بر روی تابوت چوبین، مرکب چوبین سوار خواهیم شد به تعبیر بیهقی. آخرها فنا اون، فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب، در حلال آن دقت دقت به حساب و حساب دقیق الهی است. مگه میشه نعمتی رو از دنیا بهره برداری کنیم بعد ولتوس الان نیوم ازن انن تنگیم پای اون نباشه؟ مگه نعمت های دنیا بدون حساب و کتاب است؟ گمان میکنیم اینطوره؟ و فی حرامها عقاب، اگر هم حرام بود محدوده ممنوعه و خط قرمز بود که عقاب آن روشن. حالا من استغنا فیها فتن، کسی که احساس استغنا و دارندگی تو این دنیا میکنه، دنیا به طرفش میاد، فتنه ها شروع میشه، گرفتاری ها شروع میشه، حسابگری ها شروع میشه، انضباطش، مدیریت دقیقش در این صحنه توانمندی چه میکند چه نمیکند، چه استفاده میشه از این شرایط و موقعیت. و من افتقر فیها حزن، اونایی که ندارند اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلایی زون درون آشوب تر نیست که رنج خاطر از تر هست و ار نیست. و من افتقر فیها، اونایی که ندارن میگن یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما بچه فلانی بودیم. و من ساها فاتته، اونایی که ششدانگه بگید تاخت میکنند، چهار نم تاخت میکنند. سا آها از ماده سعی میاد، اما مفاعله میشه شدت پیدا میکنه، اونایی که بسیار به شدت فاتت ها، همونها هم دنیا از دستشون میره. و من قعدن ها واتت ها، و خیلی هایی که موندند و خسته شدن اما دنیا میاد اقبال میکنه براشون. ببخشید دیگه، حالا بالاخره گفت به یونان این مثل مشهور باشد که رب و نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور. اینجا شده که من همیشه این شعر ایرج میرزا رو تغییرش میدم، چون اسمه نمیخوام اسم توش بیاد. دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. کم عاقلن، شاعر عرب میگه کم عاقلن عاقلن اعویت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوها. با کمال ادب عرض میکنم، یه دور میرین اینا سراک پر ظرافتی زیاکتی نمیدونم، نه اون هوشمندی و درایتی. خیلی از عقلای جامعه، متفکرین، اندیشمندان، بزرگان رو هم میبینید که اینا تو خیلی از مسائل ابتدایی زندگیشون موندن. جمله ای رو امیر المومن اینجا میفهمد که به نظر من تو نهج البلاغه از کم نظیرترین کلمات امامه. من ابصر بها بصرته، من ابصر بها بصرته، و من ابصر الیها اعمته. درود خدا بر روح بلند و قدسی فرزند ابی طالب باد. من ابصر بها، کسی که ابصار می کند، روشن می کند چشم خودش رو و بینایی خودش رو. بها، این بابا سببیت است، به سبب نگرش درست به دنیا. بصرت و دنیا چشمش رو باز می کند، یعنی نگاه درست و اعتبار درست به دنیا چه می کند؟ به همین اقبال و ادبارها چشم انسان رو باز می کند. اما و من ابصر الیها، با همون فعل میاد اما چی عوض شد؟ حرف جرش عوض شد. و من ابصر الا، نگاه به اصطلاح استقلالی است، نه نگاه ابزاری و عالی. کسی که به دنیا به عنوان یه ابزار نگاه میکنه، دنیا چشمش رو باز میکنه. اما کسی که مقصد و مقصود و هدف و غایت رو دنیا میداند، تمام چشمش و تمام وجود او معطوف به دنیا است، اعمت رو دنیا کورش میکنه، کراکورش میکنه، هوشش رو، ادراکش رو، توانمندیش رو ازش میگیرن، حجاب میشه، عرض میشه، پوشیده میشه. چنین حالتی در وجود او ایجاد میکند. به عنوان آخرین بخش و قسمت، نامه 72. اما بعد از همه حرف و سخن و حدیث، اما بعد و فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ عَجَلَكَ، امام دارن برای این مخاطبشون که نامه رو براش فرستادن، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقٍ عَجَلَكَ، تو نمیتوانی از خط پایان بگذری. خط پایان میرسه میمونی تو خط پایان، به یه معنا تو نمیتوانی از عجل پیش بتازی. او بر تو پیشتازی میکند و به زمان مناسب بر تو فرود میآید. پس نمیتوانی، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. این پدیده ایش که همه ما اسیر اون هستیم، خط پایان و مرگ و عجل.
ولا مرزوق ما لیس لک، گمان نکن که در این دنیا بهره میبری به آنچه خدا برای تو رقم نزده است. و علم، بدون، به ان دهر یومان، خوب دقت بفرمایید، دهر یعنی چی؟ روزگار. یومان، یوم یعنی دو پاره، دو بر... نه دو روز، روز منظورمون روز 12 ساعت طلوع غروب یوم نیست، اصلا یوم القیامه که میگیم اصلا این نیست، معنا میدونن دوستان. بدان روزگار عمر هر انسانی دو بخش میشود، یه بخش اقبال دارد، یه بخش ادبار دارد. یوم لک و یوم علیک، یه روز مال توست، یه روز زیان توست. آوردن این وزیر قجر رو هر روز سان میدیدند و دورباش و کورباش میگفتند، اما این سری که آوردن وارد کاخ سلطنتی قاجار کنند، چشم بسته آوردند. یه نگاهی کرد، با همون چشم بسته فهمید اوضاع چیست. گفت روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازی چه بسیار دارد. یوم لک و یوم علیک، بدون یه بخش از زندگی موافقه، یه بخش از زندگی ناموافقه. ممکنه باد در بادبان تو نوزد. حالا من یه نتیجه گیری بکنم، این رو خیلی زیباست بگم این رو. و ان دنیا دار و دولن، دوله مثل دوره، من چرخیدم دولت رو که دولت میگن چون همیشه دست یک کسی نمیماند، لذا میگن دولت چون میچرخه. زندگی دنیا دوله میچرخد، دست تو نیست همیشه، بدون، گمان نکن که همیشه باید اوضاع و شرایط و موافق باشد و این چنین. فما کان منها لکه اتا کانا ضعفک، اگر به ناس دنیا بیاید در شرایط ضعف تو هم میآید. و ما کان منها علیک لم تدفعه به قوتک، اگر رستم دستان باشی، اگر نمیدانم توانمند روزگاران هم باشی، اگر علیه تو دنیا بیاید نمیتونی دفعش کنی با تمام قوتت، کما اینکه ضعف تو مانع رسیدن به تو گهگاه نخواهد شد. این نکته رو دقت بفهمید عزیزان. تو این ویژگی اقبال و ادباری که امیرالمؤمنین مطرح میکنن دو تا نکته ظریف وجود داره. سخن من تمام شد. یک، این ویژگی چشم انسان رو باز میکنه و غفلت رو میزداید. یعنی انسان واقعا اگر این اقبال رو بدونه که این دنیا آمد و رفتنی است، غفلت رو از انسان دور میکنه. وقتی که آمده است غافل نمیشه از داشته خودش، وقتی هم نیومده غافل نیست. انسان رو یه طمأنینه میده، یه آرامشی، انسان رو به یه حضور و ادراک و شعور این ویژگی میرساند. مهمتر از اون، ببینید، وقتی انسان چنین حالتی رو بشناسد، یعنی من بدونم این موقعیت و شرایطی که دست داده است، این اقبالی که هست تو جامعه، نمیدونم این شرایط علمی که الان باشه ممکنه برای یک کسی، شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بدونم این اقبال است و در پس اقبال هر لحظه ممکن است ادبار باشد، چه حالتی برای من دست میده؟ اولین چیزی که از انسان گرفته میشه غروره، کبر است. یعنی خودشیفتگی با این حالت در وجود انسان نمیماند عزیزان. اون طرفش وقتی نیست، دوران ادباره، اقبال نشده برا من، نیستی موقعیت ها برا من، آن باد موافق نزید، یه زیر و بم شد، تعادل اقتصادی جامعه به هم خورد، یه قطعنامه امضا شد، خیلی شرایط عوض شد. وقتی من این آشنایی با زیر و بم و رمز و راز دنیا رو داشته باشم، تو این شرایط هرگز یأس قلب من رو و جان من رو نمی فشرد. یعنی انسان آگاه با این ویژگی دنیا نه خود باخته است، نه خود یافته است، نه مغرور است، نه مایوس است. تو هر شرایط اون اعتدال شخصیت خودش رو حفظ میکنه. آنجا که سواره است یا آنجا که پیاده است، آنجا که بر تخت است یا آنجا که اون سوی بخت است، فرقی براش نمیکنه در اون شخصیتش. اون ثبات و قرار شخصیت رو میابد. و آخرین جمله اینه که این اقبال و ادبار موجب میشه ما فرافکنی نداشته باشیم تو دیدگاه همونی. خیلی نکته خاصیست. به بیان ساده اگر بخوام اینو بگم، گاهی مرغ همسایه قاز است، اون طرفش گاه مرگ حق بر همسایه، هر دو طرف قضیه است. این شیوه نگاه اقبال و ادبار انسان رو ادب میکنه. نه، آنی که امروز در این خانه میبینی فردا برای تو هست، در یه جای امام یه جمله‌ای داشتن که من اون قسمت رو نخوندم و ببخشید من نمیخوام زیاد اذیتتون کنم، اما حرفم میاد. ببینید تو یه جایی هست در خطبه 99 امیرالمومنین وقتی مردم علی احوال شدا، حالا تو نگاه کن، چشمتو باز کن، فمیتون یبکا، خونه همسایه رو نگاه میکنی صدای گریه بلند است، جنازه دارن، و اخرى یعزا، دیگری رو نگاه دم در ایستاده است بهش تعزیت میگن، دیگری رو نگاه سریع المبتلا رو تخت بیمارستان افتاده است، دیگری رو نگاه میکنی عائد یعود اومده عیادت این، و آخر رو به نفسه یجود، دیگری رو نگاه میکنی در حال جان کندن جان دادن، دیگری رو نگاه میکنی طالب دنیا داره میدوه، اون رو نگاه میکنی ول موت یطلبه، مرگ داره دنبالش میاد، و قافلون ولیس به مخفول الان، همینطور تصویر مختلف این اقبال و ادبار به حالات متفاوت رو امیرالمؤمنین در کلام زیبای خودش بود. وقتی این باور و اعتقاد تو وجود انسان و این معرفت و شناخت اومد، دیگه انسان نه اون خودشیفتگی رو و اون غرور رو در موقعیت و شرایطش پیدا میکند، اون تکبر و غرور نسبت به انسان ها تو وجودش، نه یأس و ناباوری و احیانا شکست روحی در ذهن او دست میدهد. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، از دل و جان شرف صحبت جهانان غرض است، غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. دولت آن است که بی خون، دولت آن است که بی خون دلان، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، و نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست، بر لب بحر فنا منتظری میساقی، بر لب بحر فنا منتظری میساقی، فرصتی دان که زلب تا به دهان این همه نیست، زاهدی من مشو از بازی غیرت، زینها معشوق عاشق مظهر غیرت، زاهدی من مشو از بازی غیرت، زنهار که ره صومعه تا دیر مغان این همه نیست، دردمندی من سوخته زار و نزار، ظاهرن حاجت تقریر و بیان این همه نیست، نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.